ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 9 بهمن ماه، شما که با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. ما با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی مجله شامگاهی امشب رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه رو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
با سلام به شما خوبان شنونده، حسین جابر انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی روز دوشنبه به منظور شرکت در نشست گفتگوی ملی سوریه وارد شهر سوچی در روسیه شد. نشست دو روزه سوچی که روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته برگزار می شود از سوی گروه اصلی مخالف بشار اسد تحریم شده است. این گروه که در گفتگوی سوری در وین شرکت کرده بود اعلام کرد که در نشست سوچی شرکت نخواهد کرد. با این حال استفان دمیسورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنگره ملی گفتگوی سوریه در سوچی شرکت می‌کند. گرده همایی هفته گذشته سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برای رایزنی درباره سوریه بدون حصول نتیجه پایان یافت. آقای دمیسورا در پایان این نشست اعلام کرد نتایج نشست سوچی برای پیشبرد گفتگوهای سازمان ملل به این سازمان ارائه خواهد شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری که از تابستان سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، هر کدام به ترتیب به تحمل 27 و 16 سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روز دوشنبه با تایید این خبر به رادیو فردا گفت که اتهام وارده علیه این زوج اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. در پی برگزاری دادگاه این زوج در آذر ماه سال جاری، آفرین نیساری، مدیر گالری هنری آن، به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، به 27 سال زندان و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. به گفته شیرین عبادی، کارن وفاداری بسیار ثروتمند بوده و یکی از دلایل اصلی بازداشت وی و همسرش چشم داشته شماری از افراد رده بالای حکومت جمهوری اسلامی به ثروت این زوج بوده است. در ادامه درخواست شماری از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس زمان انجام این بازدید را فردا سه‌شنبه اعلام کرد. حسن نوروزی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که خودش به همراه 5 تن دیگر از نمایندگان در این بازدید حضور خواهند داشت. این در حالی است که قرار بود روز یک شنبه 10 نماینده مجلس از جمله فاطمه سعیدی از محل نگهداری شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه در زندان اوین بازدید کنند که به دلیل آنچه بارش برف شدید و عدم حضور برخی نمایندگان اعلام شد به تعویق افتاد. سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره کاهش تعداد نمایندگان بازدید کننده و حذف فاطمه سعیدی تنها نماینده زن از جمع بازدید کنندگان توضیحی نداده است. پس از انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند. رئیس کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی در مجلس از آماده شدن گزارش این حادثه و ارائه آن به مجلس در هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد مهدی برومندی گفته است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی ابعاد حادثه سانچی بوده و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. به گفته رئیس کمیته پیگیری حادثه سانچی، 5 کشور ایران، چین، کره جنوبی، پاناما و هنگ کنگ در روند حقوقی این مسئله دخیل هستند. در ادامه روند رمزگشایی حادثه نفتکش ایرانی سانچی، هفته گذشته جعبه سیاه این کشتی باز شد. نفتکش سانچی حدود 20 روز پیش در مسیر رسیدن به کره جنوبی با کشتی چینی کریستال برخورد کرد و آتش گرفت. تمامی 32 سرنشین سانچی در این حادثه کشته شدند و تا کنون تنها جسد 3 نفر از این خدم کشتی پیدا شدند.
خیلی متشکرم. از نازآفرین میرزا خلیلی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. صدور احکام طولانی مدت برای آفرین نیساری و کارن وفاداری، مدیران گالری آن، و مصادره اموالشان.
این حکم بسیار غیر عادلانه و غیر مستند است. در پرونده کوچکترین دلیلی که گناهکاری این 2 نفر رو ثابت بکند وجود ندارد.
رفع محدودیت دیدارهای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان در حصر خانگی.
بعد از تمام آزمون‌هایی که داده شد، تمام مسائلی که ما دیدیم، این عمل غیرقانونی و غیر اخلاقی پایان پذیره. این مهمه، حتی که مطلوب هست، این مطالبه اساسی قطعا نیست.
پس از بازداشت و آزادی یک معترض به حجاب اجباری مشهور به دختر خیابان انقلاب، حالا دختران و زنان دیگر به این اعتراض پیوستند.
کنترل بدن زنان و برخورد معاونانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه.
و دبیرکل حزب مطلقه اسلامی گفته پیوستن به کنوانسیون پالرمو خلع سلاح سپاه پاسداران است.
اگر کنوانسیون پالرمو در ایران از اعتبار قانونی برخوردار نشود، کارگروه اقدام مالی اقدامات سختی رو علیه ایران و نظام بانکی ایران به اجرا می‌گذاره.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه از صدور احکام طولانی مدت زندان برای آفرین نیساری و کارن وفاداری خبر داده. خانم نیساری به تحمل 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری به تحمل 27 سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. کارن وفاداری تابعیت ایرانی آمریکایی داره و به همراه همسرش آفرین نیساری در مرداد ماه سال گذشته بازداشت شد. اونها مدیران گالری هنری آن در تهران بودند. درباره این احکام زندان، هانا کابیانی با شیرین عبادی گفتگو کرده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل.
یک سری اتهامات واهی، همونطوری که به بقیه گروگان‌های حکومتی چیز میکنن، آقای کارن زرتشتی هستن و شخص بسیار ثروتمندی که با خانمی ازدواج کردن که مدیر گالری بودن، گالری هنری، و اینها چند سال گالری هنری با نظارت وزارت ارشاد داشتن. در حقیقت منشأ اصلی دستگیری اینها اختلاف و چشم داشت تعدادی از افراد عالی رتبه حکومتی به اموال اینها بوده. ضمن اینکه چون آقای کارن دو تابعیتی است، در این حال دو منظوره او رو هم به گروگان گرفتند برای اینکه باج خواهی بخوانند، همونطوری که باج گرفتند برای آزادی جیسون رضاییان و سارا شود و بسیاری دیگری که پول گرفتند و آزادشون کردند.
خانم عبادی، حکمی که کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده به نقل از منابع آگاه 16 سال حبس برای خانم نیساری و 27 سال حبس برای آقای وفاداری است، بسیار حکم طولانی مدتی است با توجه به اینکه حداقل برای سایر دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی شدن ما احکامی بین 10-15 سال رو دیدیم. ارزیابیتون از این حکم چیست؟
این حکم بسیار غیر عادلانه و غیر مستند است. در پرونده کوچکترین دلیلی که گناهکاری این دو نفر رو ثابت بکند وجود ندارد و از همه مهمتر برای اینها حکم مصادره اموال دادند. تمام این بازداشت ها و این مصیبت هایی که بر سر این زن شوهر آمد به خاطر این بود که اموالشون رو به یغما ببرند و از ابتدا اگر اینها حاضر بودند اموال خودشون رو دو دستی تحویل افرادی که این پرونده رو براشون ساختن میدادند، این مصیبت هم براشون پیش نمی آمد. منتها مانند هر انسان آزاد و بیگناهی اونها حاضر نشدند تمکین کنند و قسمت اعظمی از ثروت و گنجینه هنری خودشون رو به رایگان بدهند و حاضر نشدند سرداران سپاه رو شریک بکنند در سودی که از اموالشون داشتند و این پرونده براشون ساخته شد و متاسفانه قاضی صلواتی با روشی که دارد اینها رو محکوم کرد. ما سال هاست که می دانیم که قوه قضایی مستقل نیست، تحت امر سپاه و مامورین امنیتی است و قاضی صلواتی این حکم رو صادر کرد. لازم به یادآوری است که قاضی صلواتی جز افرادی است که به علت صدور احکام غیر عادلانه و نقض حقوق بشر اسمش در لیست تحریم های بین المللی است. اگر خودش به اروپا بیاید یا اموالی داشته باشد، در هر نقطه که باشد دستگیر می شود و من می توانم به ایشان بشارت بدهم، به این قاضی و قاضی های نظیر ایشان، که اگر جایی از خارج از ایران مردم اینها رو ببینند، همان بلایی رو سرشون می آورند که بر سر آقای شاهرودی آوردند. آقای شاهرودی مجبور شد با بیماری سختی که داشت با پوشوندن صورتش فرار بکنه. چرا؟ برای اینکه در معرض دستگیری بود. قاضی صلواتی و سایرین هم سرنوشتی به همین نحو در انتظارشونه، با احکام این چنین غیرعادلانه‌ای که صادر میکنند.
خانم عبادی، میشه کمی درباره اتهاماتی که موجب محاکمه آقای وفاداری و همسرشون خانم نیساری شده و احکام 27 سال و 16 سال میشه توضیح بدید کمی که این اتهامات چی هست؟
اتهامات همان چیزهای کلیشه ایست که به همه میزنن، اقدام علیه امنیت ملی. اما اقدام علیه امنیت ملی از چه طریقی؟ اینا چی کار کردن؟ اینا صرفا یه گالوریدار بودن که با ثروت فراوان. اتهام دیگر اینها این بوده که آقای کارن که زرتشتی هم هستند، موقعی که رفتن بازداشتش بکنن چند شیشه مشروب هم در منزلش بوده. خب خوردن مشروب برای اقلیت های مذهبی که جور نیست. اتهام دیگر این است که چرا که یک زرتشتی با همسری که مسلمان است ازدواج کرده. این اتهام دیگری است که در حقیقت اینها هیچ کدام از اینها دلیل اصلی بازداشت اینها نیست. من به صراحت و با توجه به سابقه 30 ساله‌ای که در امر گزارش دهی دارم و همه می دانند صرف کلام من را که چیزی دروغ نخواهم گفت، منشأ این فقط و فقط مسائل اقتصادی است. یعنی مالشون رو می خواستن شریک بشن با اینا اجازه نداده بودن.
شیرین عبادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بود. هانا کاویانی با او گفتگو میکرد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده محدودیت دیدارهای میرحسین موسوی و همسرش سهرا رهنورد از رهبران اعتراضهای سال 88 برای دختران آنها برداشته شده و آنها از این به بعد میتونن بدون زمانبندی هفتگی دیدار داشته باشند. انتشار این اخبار باعث گمان زنی‌هایی درباره احتمال رفع حصر کامل شده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
رفع برخی محدودیت‌ها برای دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌های سال 88 با دخترانشان. وبسایت کلمه که اخبار مربوط به آقای موسوی را منتشر می‌کند و دختران او این خبر را تایید کردند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا محدودیت رفع شده را چنین توضیح می‌دهد.
اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که تا یک هفته پیش ملاقات‌ها دوبار در هفته بود در ساعت‌های مشخص و از هفته پیش اعلام شده که خانواده فرضیه که آقای مهندس موسوی یعنی دخترها همراه با فرزندانشون امکان ملاقات دارن هر زمانی که تمایل داشته باشن و این مسئله توسط دختر خانم‌ها چک شده رفتن و اتفاق افتاده. علی‌رغم مشکلات ابتدایی که در گیتا بوده ولی به هر حال ملاقات صورت گرفته. تحولی که صورت گرفته این هست.
به گفته آقای امیر ارجمند همچنان محدودیت‌هایی بر تماس‌های تلفنی آقای موسوی و خانم رهنورد که از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند وجود دارد و آنها نمی‌توانند به اختیار خود با خانواده‌شان دیدار کنند. با این همه به تازگی اخباری از اجازه یافتن خانم رهنورد برای حضور بر بالین مادر بیمارش منتشر شده بود. اخباری که حتی باعث شد برخی نمایندگان مجلس مانند الیاس حضرتی از رفع حصر صحبت کنند. با این همه آقای امیر ارجمند رفع حصر را رد می کند و می گوید صرفاً برخی محدودیت ها کاهش یافته است.
آنچه را که مشهوده این است که رفع حصر صورت نگرفته و این یک مسئله واقعا جزئی هست. امیدوارم که مسئولین دولت آقای روحانی به جد به دنبال این وعده اساسی انتخاباتی آقای روحانی باشند. اون چیزی که مهم هست این است که بعد از 7 سال و بعد از تمام آزمون‌هایی که داده شد، تمام مسائلی که ما دیدیم، این عمل غیرقانونی و غیر اخلاقی پایان پذیره. این مهمه، وگرنه کارهای جزئی هرچند که مطلوب هست، این مطالبه اساسی قطعا نیست. هدف اساسی قطعا نیست. با اون فاصله بسیار زیاد داره. اونا همچنان در حرس هستن.
محدودیت های کم و بیش مشابهی هم در این مدت بر مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان سال 88 اعمال شده. گرچه آقای کروبی اخیراً امکان یافته علاوه بر اعضای خانواده اش با چند چهره سیاسی نیز دیدار کند. رفع حصر این چهره ها از اصلی ترین خواسته ها در دو انتخابات ریاست جمهوری 92 و 96 از حسن روحانی بود که در تجمع های انتخاباتی او مطرح می شد و آقای روحانی نیز وعده هایی به تصریح یا به تلویح در مورد عمل به آنها مطرح می کرد. اکنون در آستانه 7 ساله شدن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رفع محدودیت های نسبی رخ داده، آیا می تواند نشانه‌ای بر احتمال قطعی رفع حصر باشد؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، این پرسش را چنین پاسخ می دهد.
میشه حداقل دو تا مؤلفه رو خیلی خوب تشخیص داد در راهی که تحت نظر شورای عالی امنیت ملی داره پیموده میشه. مسئله اول اینی که روند رفع حصر از کنترل شورای عالی امنیت ملی خارج نشه. اونها مراحلش رو تعیین میکنن و حتی افرادی که باید به دیدار آقای کروبی یا آقای موسوی میدن. و دوم این که بازتاب اجتماعی و پیامدهای رفع حصر هم وسیع نباشه، یعنی منجر به یک واکنش مجدد در جامعه نشه. بنابراین اون چیزی که میشه گفت الان این که روند کنترل شده این رفع حصر تدریجی داره جلو میره. حاکمیت داره تلاش میکنه که این وعده‌ای که آقای روحانی در جریان انتخابات داده به یک گونه سریع و کاملی محقق نشه که همه اعتبارش به نام آقای روحانی نوشته بشه، ولی میخواد خودش رو هم از زیر بار حصر خالی بکنه.
در ماه‌های اخیر برخی مسئولان دولت حسن روحانی از ادامه پیگیری اقدامات در زمینه رفع حصر از رهبران اعتراض‌های سال 88 صحبت کرده بودند. در آخرین مورد اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز شنبه گفته بود که دوران حصر سپری شده و به گفته او نمیتوان هیچ کس و جریانی را که با نظام بوده حصر کرد. اردشیر امیر ارجمند اما میگوید اطلاعات دقیقی درباره نقش مستقیم دولت حسن روحانی در رفع محدودیت‌های اخیر ندارد.
نخ مایی که اطلاعی دقیقی از این مسئله نداریم. قطعا آقای روحانی هم در این زمینه تلاشی انجام دادن، ولی اینکه تصمیم گیرنده نهایی به هر حال در طرح ماجرا کسایی هستن که مسائل اساسی امنیتی در دست اونهاست.
وبسایت کلمه خبر داده است که اخیراً خواهران میرحسین موسوی نیز توانستند همراه همسرانشان در محل حصر آقای موسوی با او دیدار کنند و حضور زهرا رهنورد بر بالین مادر بیمارش سبب شده که او نیز بتواند با برادر و برخی اعضای نزدیک خانواده اش دیدار کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
یه مریض وقتی شدت بیماریش به حدی میرسه که هیچ نوع دارو و درمانی جوابگوی بیماری نیست و امیدها قطع میشه، میگن خدایا خودت راحتش کن. ایران هم متاسفانه نه درمانی براش وجود داره و با این سرطانی که گرفته و این حکومتی که سرطانوار و ولکن نیست، ما هیچ امیدی به بهبودش نداریم. مردم امیدی ندارن، به خاطر همین میگن خدایا راحتش کن و بعد حتی میخوان زهر در کامش بریزند و به هر فرمی که ممکنه زودتر نابودش کنن، از بین ببرنش. شاید دنیای دیگر روحش شاد باشه، شاید ایران دیگری در جای دیگری با سیستم دیگری باشه برای نسل دیگری.
دیدای موحد، قهرمان سفید پوش خیابون انقلاب، آزادی هر چند باز دست کشیدنت مبارک. خانه زیبای من در شیرین رود ساری سردگاه تو و خانواده گرامی. تو به زیبایی تو ذهن مردم هستی و آزاد شدی. سعید توسی با تنفر آزاد شدی. سعید توسی، اینو میگن آزادی.
بازدید نماینده ها از زندان ایویل چه تأثیری به حال مردم داره؟ اینا از همون سفره دارن نون میخورن، مگه میان خودشون نون خودشون رو آجر کنن؟ هیچ فایده ای نداره. تازه دیرم هم که برن، قبل از که اونا برن همه چیز رو پاک میکنن و میان میبینن و تموم میشه. این دیکتاتوری تا بوده و هست، خون مردم رو تا نخوره، تا جوانای ما رو نکشن، دست از سر ما بر نمیدارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام @فرداگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش خواهیم کرد. چند روز بعد از انتشار گزارش‌های درباره بازداشت و آزادی یکی از معترضان به حجاب اجباری که به دختر خیابان انقلاب مشهور شد، حالا تصاویر و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض علنی بقیه دختران به حجاب اجتماعی اجباری منتشر میشه. روز دوشنبه تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد سه دختر در خیابان انقلاب، چهارراه بلیعصر و میدان فردوسی تهران روسری‌های خودشون رو به یک چوب وصل کردن و روی بلندی‌هایی در کنار خیابان ایستادند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با نسرین سدوده، حقوقدان در ایران، درباره موارد قانونی مرتبط با نداشتن حجاب اسلامی پرسیده.
من مایلم که به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی اشاره کنم که به موجب اون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 5000 تومان تا 50000 تومان جزای نقدی محکوم میشن. اما در ضمن مایلم به یه واقعیت بیرونی اشاره بکنم که مطابق اون با موضوع حجاب زنان و کنترل بر بدن و زندگی خصوصی زنان به گونه ای برخورد میشه که اساساً بدون این که زنی بدون حجاب در معابر ظاهر شده باشه، فقط تنها به دلیل این که حجابش منطبق با حجاب مورد نظر مأمور مربوطه نیست بازداشت میشه، مورد بدترین توهین ها قرار میگیره، به کمیته مربوط به ارشاد برده میشه، مورد ضرب و شتم شدید قرار میگیره. بعدش دیگه اصلا اهمیتی نداره چه میزنی محاکمه بشه، نشه، مجازات بشه یا نشه. کلن این زن که جرمی مرتکب نشده، کل موجودیت این زن مورد هجوم بیرحمانه قرار گرفته. پس اون چه که امروز داره در جامعه اتفاق میفته به عنوان مبارزه با بیهجابی یا بدهجابی و یه اقدام کاملا غیر قانونی علیه تمامیت موجودی زن، اهم از جسمی یا روانی.
اما خانم ستوده، چه مرجعی اجازه بازداشت زنانی رو داره که حجاب اونها منطبق بر قانون نیست؟
مرجع بازداشت افراد در زمانی که به هر حال به یه جرم مشهودی دست زدن مشخصه، پلیس و نیروی انتظامی میتونه این کارو بکنه. اما یادمون باشه جامعه ممکنه سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب امر و نهی رو بالای سر خودشون تحمل بکنن، همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوعی اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم. متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش ها طی مدت طولانی و با رعایت دو ویژگی، آشکار بودن و مسالمت آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن. مثلا اگر شما به جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا توجه کنید، اونها هم دسته دسته سیاه‌پوستان وارد مکانهایی می شدن که ورود برای اونها ممنوع بود، مثل رستوران ها، کافی شاپ ها یا دانشگاه هایی که بر سردر اونها نوشته شده بود ورود سیاه پوست ممنوعه و به موجب قانون ورود سیاه پوستان به چنین مکان هایی مستوجب مجازات بود، اما سیاه پوستان برای لغو چنین قانونی دسته وارد این رستوران ها می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن و در طولانی مدت اون سیاهان بودن که دستگاه رسمی رو وادار کردن که قانون مربوط به این تبعیض نژادی رو لغو بکنه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که اولا آشکار باید باشه اقدامات مدنی و حتما مسالمت‌آمیز.
نسرین ستوده حقوقدان در ایران بود. او یکی از کسانی بود که پرونده یا شرایط دختری که به دختر خیابان انقلاب معروف شده بود رو دنبال کرده بود و حالا در مورد بقیه دختران و زنانی شنیدید که به این حرکت اعتراضی پیوستن در اعتراض به حجاب اجباری. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از موضوع زندانی بودن تعدادی از شهروندان آمریکایی در ایران بشنویم که همیشه مورد انتقادهای نهادهای مستقل قرار داشته و خیلی از این مسئولان تقاضای شفاف شدن مراحل دادرسی پرونده این افراد رو داشتند. حالا با انتشار خبر مرخصی 4 روزه یکی از این شهروندان آمریکایی، وزارت خارجه ایالات متحده واکنش نشان داده. از شاهین بشیری بشنویم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از مرخصی باقر نمازی استقبال کرده و در این حال گفته ایالات متحده خواستار آزادی فوری و کامل همه آمریکایی هایی است که به شکل به گفته وی ناعادلانه توسط دولت ایران زندانی شده اند. جارد گنسر، وکیل آمریکایی باقر و سیامک نمازی، روز 8 بهمن ماه خبر داده بود که با توجه به نگرانی ها در مورد وضعیت سلامتی باقر نمازی، پدر 81 سالی سیامک نمازی با مرخصی 4 روزه او موافقت شده است. آقای نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، برای ملاقات با فرزند زندانیش سیامک نمازی به ایران رفت و خود نیز راهی زندان شد. او اخیراً به دلیل مشکلات فشار خون و ضربان قلب به بیمارستان منتقل شده بود. هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به گفته‌های وکیل آقای نمازی در توییتر خود نوشته است: هرچند از آزادی باقر نمازی با توجه به بدتر شدن وضعیت سلامت او استقبال می‌کند، اما باید توجه داشت که این تنها یک آزادی موقتی است. خانم ناورت افسوده است که دولت آمریکا خواستار آزادی فوری و کامل خانواده نمازی، از جمله سیامک پسر باقر نمازی و نیز دیگر آمریکایی هایی است که به شکل به گفته وی ناعادلانه توسط دولت ایران دستگیر شدند. باقر نمازی کارمند پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف است. وی پس از بازداشت پسرش در ایران 2 سال پیش به تهران رفت که خود نیز بازداشت شد. قوه قضاییه ایران هر دو را به همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم متهم و به 10 سال زندان محکوم کرده است. اتهام‌هایی که وکیل خانواده نمازی رد کرده. علاوه بر این، به عقیده شماری از تحلیلگران و ناظران مسائل ایران، جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با شماری از کشورهای غربی بهره می‌گیرد. تهران چنین چیزی را رد کرده و می‌گوید دستگاه قضایی آن کشور به طور مستقل در مورد اتهام ها و محکومیت ها تصمیم می گیرد. با این وجود گمان زنی های مشابه پس از آزادی شماری از شهروندان ایرانی آمریکایی در آستانه آغاز برنامه جامعه اقدام مشترک برجام ادامه پیدا کرده است. به تازگی و در پی انتشار گزارش هایی در مورد گفتگوی مقام های ایران و بریتانیا برای بازپرداخت یک طلب قدیمی تهران از لندن، گمان زنی ها در مورد احتمال آزادی نازنین زاغری در صورت نهایی شدن این بازپرداخت بالا گرفته است. به جز آقایان نمازی، چند شهروند آمریکایی دیگر نیز در زندان‌های ایران به سر می‌برند. از جمله ژیائو وانگ، دانشجوی مقطع دکترا از دانشگاه پرینستون که او نیز به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شده است، و نزار زکا، شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارد، به اتهام‌های دیگری در ایران زندانی هستند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از آزادی موقت باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی، خواستار آزادی فوری همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد. این موضوع گزارش شاهین بشیری بود از رادیو فردا. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل چند سال حبس و مصادره کلیه اموال محکوم شدند. دستیار ارشد وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در نشست گفتگوی ملی سوریه وارد شهر سوچی در روسیه شد. به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، قرار است 6 تن از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کنند. رئیس کمیته پیگیری سانحه سانچی در مجلس از آماده شدن گزارش این حادثه و ارائه آن به مجلس در هفته آینده خبر داد. رئیس سازمان هواشناسی با اعلام خروج سامانه سرد و بارش از در کشور در طول هفته جاری، بارش‌های اخیر را موجب رفع خشکسالی ندانسته است. یک روز پس از بارش سنگین برف در 17 استان ایران، شماری از جاده‌ها همچنان مسدود است و بسیاری از پروازها با تأخیر انجام می‌شود. در پی حمله 5 مهاجم مسلح به یک واحد نظامی در کابل، 11 تن کشته و 16 نفر زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته تقویت جای پای ایران در لبنان به جنگ در این کشور منجر می شود. دادستان تهران می گوید 10 تن از دستگیر شدگان اعتراض های اخیر هنوز در بازداشت به سر می برند. و معاون اول رئیس جمهور ایران از افزایش نفرت و خشونت در جامعه ابراز نگرانی کرده و ناامید کردن مردم را گناه نابخشودنی توصیف کرد. سرخط تازه ترین خبرها رو شنیدید، اما همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در ادامه خواهیم شنید. در کنار آخرین خبرها در مورد نشست دو روزه سوچی در روسیه، از دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی خواهیم شنید که گفته پیوستن به کنوانسیون پالرمو خلع سلاح سپاه پاسداران است.
اگر کنوانسیون پالرمو در ایران از اعتبار قانونی برخوردار نشود، کارگروه اقدام مالی اقدامات سختی رو علیه ایران و نظام بانکی ایران به اجرا می‌گذاره.
و بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی کارنامه درباره اعتصاب کارگران در برخی از نقاط ایران.
در قانونکاری که جمهوری اسلامی گذاشته، حق اعتصاب کارگری و ایجاد تشکل‌های کارگری رو رسما از کارگرها دریغ کرده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. در ادامه از نشست دو روزه سوچی بشنویم که از ساعتی پیش در روسیه آغاز شده و البته از سوی گروه اصلی مخالف بشار اسد تحریم شده. درباره این موضوع با ایلیا جزائری همکارم همراه بشیم که اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، کنگره ملی گفتگوی ملی سوریه در سوچی کارش رو شروع کرده، اما برامون خیلی خلاصه بگو چه طرفایی توی این نشست حاضر هستند، اصولا دستور عمل کارشون چه هست؟
آزاد حدود 1600 شخصیت سوری دعوت شدن از دولت سوریه، از اپوزیسیون و به طور ویژه کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون که همطور که گفتی تحریم کرده نشست سوچی رو. کردها هم دعوت شدن که اونها هم حضور نیافتن و تحریم کردن. شخصیت های اپوزیسیون داخل به علاوه بعضی از فعالان اجتماعی و اقلیت های دینی و مذهبی در سوریه. دستور کار این نشست در حقیقت رسیدن به یک سندی هست که پیشنویس اون رو بعضی از خبرگزاری ها منتشر کردن. کلیات هست در این پیشنویس بیانیه احترام و پایبندی به حاکمیت ملی و استقلال و روابط متقابل، روابط مساوی با دیگر کشورها، عدم دخالت در امور سوریه، حاکمیت ملی بر سرنوشت و تمامیت ارضی، استقلال، آزادی، همه اینها در این پیشنویس مد نظر قرار گرفته. اما مهمترین چیزی که امروز خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارشون رو منتشر کرد این هست که در پایان نشست سوچی قرار هست کمیته ای تشکیل بشه برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه به ریاست استفان دیمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، که این مسئله جدید هست و امروز مطرح شد که در سوچی قرار هست چنین کمیته ای تشکیل بشه. آقای دیمستورا هم در صحبت‌هایی که داشته گفته نتایج کنگره سوچی ارائه خواهد شد به مذاکرات ژنو که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار میشه.
اشاره کردید تعدادی از گروه ها نخواستن در این نشست حضور داشته باشن. آیا دلایل مشخصی مطرح شده از اینکه مثلا کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه که قبلا توی مذاکرات ژنو و وین حضور داشت حالا نخواسته در این نشست باشه؟
سخنگوی این کمیته آزاده در مسابقه که قبلا با رادیو فردا داشته گفته که در مورد جزئیات سوچی و بیانیه پایانش با روسا صحبت کردند و متوجه شدن که نشست سوچی در حقیقت تلاشی است برای ادامه به گفته اون برای ادامه اشغال سوریه توسط روسیه و برای ابقای رژیم بشار اسد به مدت طولانی در جایگاهی که هست. گفته پیش شرط‌های ارائه داده بودن، البته در یک مصاحبه دیگه به روسیه، که اون پیش شرط‌ها عملی نشد و گفته مخالفان اصلی یعنی همین کمیته خواهان اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند که گویا اینطور که گفته میشه و در خبرگزاری‌ها منعکس شده، آمریکا و فرانسه هم از عدم حضور کمیته عالی مذاکرات اپوزیسیون استقبال کردند، که البته روس‌ها خیلی مهم ندونستن این مسئله رو و گفتن نمیتونه به روند کنگره سوچی ضربه بزنه و این کنگره برگزار خواهد شد و اهداف خودش رو در پی خواهد گرفت. کما اینکه به گفته نماینده دولت روسیه در امور سوریه، بعضی از مخالفان به صورت شخصی حضور خواهند داشت.
کردها چطور؟ چرا کردها حاضر نشدن در این نشست حضور داشته باشن؟
اینطور که فوز علیوسف رئیس مشترک کمیته اجرایی فدرالیسم در شمال سوریه که اون رو کردها تشکیل دادن اعلام کرده، گفته نمیتونن در سایه حمله‌ای که ترکیه در افرین داره، عملیاتی که در افرین داره پیگیری میکنه، حضور داشته باشن. گفته که روس‌ها و روسیه و ترکیه از ضامن‌های اصلی نشست سوچی هستن و اینها در حملاتی که داره صورت میگیره دخیل هستن. ابراهیم از رهبران حزب اتحادیه دموکراتیک حزب اصلی کردها در سوریه به شرق الاوسط گفته که دیداری داشتن با روس‌ها در پایگاه هوای حمیمیم. روسیه پیشنهاد داده که در قبال اینکه افرین رو تحویل بدن به نظام سوریه، اون نمیذارن ترکیه به عملیاتش ادامه پیدا بده، که البته کردها مخالف این مسئله بودن.
خیلی از شما متشکرم. ایلیا جزیری همراه ما بود و آخرین خبرها در مورد نشست سوچی رو شنیدید. اما نخست وزیر اسرائیل هم به مسکو سفر کرده تا با رئیس جمهور روسیه درباره اوضاع سوریه و ایران رایزنی کنه. گزارش ها که از این هست که تل آویو معتقد مهار کردن تهران در سوریه برخلاف همکاری نزدیک روسیه و ایران به نفع مسکو خواهد بود. از آنا رایسکایه بشنویم.
نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به مسکو بررسی اوضاع منطقه، گسترش هماهنگی‌های نظامی بین روسیه و اسرائیل در سوریه و سایر مسائل مربوط به امنیت اسرائیل را از محورهای مذاکرات خود با رئیس جمهور روسیه برشمرد. کرملین نیز اعلام کرد مناسبات دو جانبه و مسائل مختلف منطقی و بین المللی در کانون گفتگوهای بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند مهمترین موضوعات دیدار نتانیاهو و پوتین توافق هسته‌ای با ایران و حضور این کشور در سوریه است. به گزارش هارتس، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد بداند گام‌های بعدی روسیه در سوریه چیست و همچنین تضمین کند روسیه از تحرکات نظامی اسرائیل در سوریه که هدف آن جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق سوریه اعلام شده ممانعت نمی‌کند. همچنین بر پایه این گزارش، موضع روسیه در قبال برجام دغدغه اسرائیل است و نخست وزیر این کشور به دنبال محک زدن میزان مخالفات روسیه با بازگشایی احتمالی پرونده هسته‌ای ایران است. دوشنبه گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو نگران قابلیت های برنامه اتمی ایران است. او در واکنش به اشاره به تعرض این ادعا با پافشاری مقامات روس بر ضرورت حفظ برجام گفت در دیدارهایمان مسائل مطرح می شود که در رسانه های روسی بازتاب نمی یابد. سفیر اسرائیل در روسیه در ادامه نیز تأکید کرد مسکو به خطوط قرمز اسرائیل مبنی بر عدم استقرار ایران در جنوب سوریه و عدم استفاده از سوریه به عنوان پل ارتباطی بین ایران و حزب الله لبنان واقف است. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید به رغم همکاری نزدیک روسیه با ایران در سوریه، روسیه با اسرائیل نیز منافع مشترک دارد.
Они понимают, что российская военная операция привела к тому, что ситуация в Сирии была абсолютно другая.
از دید اسرائیل بقای بشار اسد در قدرت، پیشروی ارتش سوریه و حتی تحکیم موقعیت ایران در سوریه مدیون مداخله نظامی روسیه در این بحران است. پس از دید مقامات تل‌آویو این کرملین است که باید متقاعد شود مانع استقرار ایران در جنوب سوریه و حتی مانع تمام تحرکات ایران در منطقه شود. هرچند این ذهنیت نفوذ روسیه بر ایران را بزرگ نمایی می کند، اما برخی پیشنهادهای اسرائیل در این رابطه ممکن است در روسیه شنیده شود. کرملین انتظار نداشت ایران مدعی نقش اول در سوریه باشد. از این رو معامله با اسرائیل می تواند در تحکیم موقعیت روسیه در سوریه پس از جنگ مفید واقع شود. اکنون که روسیه می خواهد رهبری مذاکرات پیرامون سوریه را بر عهده گیرد، محدود کردن نقش ایران در سوریه نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز سودمند به نظر می رسد.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، نخست وزیر اسرائیل 7 بار به روسیه سفر کرد. دیدار روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین در پیان انجام شد که نتانیاهو هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس و پیش از آن نیز با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا طی سفر رسمیش به اسرائیل گفتگو و اعلام کرد اسرائیل مقابله بی سابقه آمریکا در برابر توسعه طلبی منطقه ایران را ستایش میکند. مقامات اسرائیلی بارها کوشش کردند روسیه را نیز متقاعد کنند همکاری با ایران و حزب الله لبنان در سوریه به نفع هیچ کس نیست، اما به از آن آنها تا کنون تلاش هایشان نتیجه نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ایران تنها کشوری است که زلزله زده را از زیر آوار در میارن و روی زمین رهاش میکنن تا سرما و گرسنگی و افسردگی جان بده و بمیره. چقدر دروغ مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران، چقدر نیرنگ. شما حتی نمیتونید یک برف رو مدیریت کنید، یک بارش برف رو مدیریت کنید، یک طرح آماده برای برداشتن نیم متر برف از جاده ها ندارین. چطور میخواین دروغ های به بزرگی این میگین که ما میخواییم دنیا رو مدیریت کنیم؟ شما لطف کنید شهرهای خودتون رو مدیریت کنید، اینقدر به فکر جنگ و آتش افروزی ارسال سلاح به کشورهای دیگه نباشین.
کشور اسرائیل آقای نتانیاهو با جذب عربستان و چند کشور دیگر عربی به سمت خود الان ماجرای جنگ و داره زمین سازی میکنه که یه جنگی به او داره ماجراجویی میکنه که یه جنگی در خاورمیانه با ایران برای بندازه. و این دولت ایران باید با هوشیاری تمام با این مقابله بکنه. اگر اسرائیل بخواد با ملت ایران بجنگه، دیگه باید از خاورمیانه بره، یعنی دیگه نمیتونه بمونه تو خاورمیانه. یا ایران نابود میشه یا اسرائیل نابود میشه. بیا و مسئله جنگ از سر آقای نتانیاهو بیرون کن.
این نظام 40 سال گناه نابخشودنی داره انجام میده. آقای جهانگیری تازه فهمیده ولی دیگه دیره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
هنوز جدال بر سر رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی تمام نشده که مصوبه مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو خبرساز شده، در حالی که شماری از مخالفان در مجلس پیوستن به این کنوانسیون را قبول سلطه نظام جهانی توصیف کردند. دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفته پیوستن به کنوانسیون پالرمو خلع سلاح سپاه پاسدارانه. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس میگوید تصویب این کنوانسیون نوعی خودتحریمی و مخل امنیت ملی است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از آقای حبیبی نوشت معنی امضای این قرارداد خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه گروه‌های تروریستی مانند داعش است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. بر اساس ماده واحد این لایحه به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با چند شرط به این کنوانسیون بپیوندد. نمایندگان مخالف این لایحه گذاشتن شرط برای پیوستن به این کنوانسیون را بی‌فایده خواندند و اعلام کردند که این شروط هیچ ضمانت اجرایی ندارد. یکی از نمایندگان مخالف گفت
این گونه معاهدات به طور نرم و به طور ظریف و حساب شده در حقیقت داریم ابزارهای نظام سلطه رو بر خودمون میپذیریم،
در حالی که نماینده موافق نپیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون را غیر فعال ماندن جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
ما چرا انفعالی برخورد میکنیم؟ جمهوری اسلامی مبارزاتش با قاچاق مواد مخدر، با بحث پولشویی در دفاع از حق یک عملکرد شفافی داشته. یقیناً ما اگر با کشورهای مختلف میخوایم تعامل داشته باشیم مواضع ما در دنیا شفافیت داره، ما نباید موضع انفعالی بگیریم.
در باره لزوم و اهمیت پیوستن به کنوانسیون پالرمو برای اقتصاد ایران، فریدون خاوان کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید
سازمان ملل متحد یک سلسله متونی داره در مورد مبارزه با پولشویی و جنایت‌های فراملیتی که بین اونها دو تاش از اهمیت زیادی برخورداره. یکی کنوانسیون وین هست مال سال 1988 و دوم که به مراتب مهمتر هم هست کنوانسیون سال 2000 ملل متحد هست درباره جنایت‌های فراملیتی سازمان یافته. در عوض کارگروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در 1989 در نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب به وجود اومده به منظور مبارزه با پولشویی. زیر مجموعه سازمان توسعه و همکاری بین‌المللی است و در فعالیت‌های خودش تکیه داره بر متون سازمان ملل متحد. در واقع کارگروه اقدام مالی به تدریج تبدیل شده به بازوی اجرایی کنوانسیون پالرمو. اگر کنوانسیون پالرمو در ایران از اعتبار قانونی برخوردار نشود، کارگروه اقدام مالی اقدامات سختی رو علیه ایران و نظام بانکی ایران به اجرا میگذاره و این باعث میشه که نظام بانکی ایران در دنیا از وضعیت عادی برخوردار نشه و نتواند ارتباطات عادی برقرار بکنه با نظام مالی و بانکی بین المللی. بنابراین هیچ راهی نیست برای ایران این کنوانسیون پالرمو رو بهش اعتبار قانونی بده و همینطور روابط عادی برقرار بکنه با سازمان کارگروه اقدام مالی.
اما ریشه درگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بر سر پیوستن و یا نپیوستن به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی را در کجا باید جستجو کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان.
در یک دهه گذشته ما شاهد یک عزم عظیم جهانی برای قلع و قمع ساختارهای مالی تروریسم هستیم. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو، ایزن FATF، ایزن قطعنامه‌های شورای امنیت چیزی نیست جز قطع منابع مالی و البته گردش پولی گروه‌های تروریستی. منتها مشکل از جایی شروع میشه که بخش بزرگی از سازمان‌هایی که در دنیا به عنوان تروریست شناخته میشند مثل حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصار الله یمن توسط جناح اصولگرای ایران تقدیس میشند، در واقع ابزارهای حکومت و جزئی از سیاست خارجیش هستند. بنابراین حکومت ایران در مقابل یک دوراهی قرار گرفته، یا باید به حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه بده که در این صورت عملاً از اقتصاد جهانی حذف خواهد شد، یا باید همکاری اقتصادی با جهان رو انتخاب کنه که در این صورت اساساً باید بنیان‌های سیاست خارجیش رو تغییر بده. فقط حماس و حزب الله نیست، باید سپاه قدس رو هم مهار کنه. خوب یا بد از نظر مقررات بانکی بین‌المللی الان تفاوت چندانی بین سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه از حماس و خلیفه البغدادی رهبر داعش نیست. هر چهار گروه به اتهام تروریسم تحت تحریم و ممنوع المعامله هستند و در واقع فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از این ساختار یکی از پیش‌شرط‌های ادغام اون در اقتصاد مالی دنیاست.
در این میان روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از زمان تصویب و اجرای این کنوانسیون در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است، در حالی که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد کارگروه اقدام مالی و تعهد به اجرای برنامه آن عملا از ابتدای سال گذشته آغاز شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و برنامه کارنامه رو بشنوید در مورد کارگران و مشکلات اونها در ایران. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب 3500 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. ابراهیم رزاقی اقتصاددان در ایران گفت اگر قرار باشد دستمزد به روال هر ساله فقط بر اساس نرخ اعلامی تورم چند درصد افزایش یابد، مشکلات معیشتی کارگران حل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به اینکه رقم خالص حداقل دستمزد فعلی که کمتر از 1,000,000 تومان است پاسخگوی نیازهای حداقلی کارگران نیست، افزود که افزایش حداقل دستمزد برای رسیدن به سبد معیشت کارگری ضرورت دارد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 930 هزار تومان است و این در شرایطی است که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار در اسفند سال 95 هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 2,480,000 تومان بوده است. محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به واگذاری مجتمع‌های کشت و تولید به بخش خصوصی گفت در برخی واگذاری‌ها مواردی بررسی شد که اهلیت گیرنده در آن مورد توجه قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او افزود هدف از واگذاری مجتمع‌های کشت و تولید این است که کار رونق بگیرد. این مقام قضایی با اعلامی که مخالف واگذاری و خصوصی سازی نیستیم گفت ولی حرف ما این است که هیئت واگذاری به این موارد بیشتر توجه کند و مصلحت بین المال مورد توجه قرار گیرد و به اهلیت خریدار بیشتر توجه شود تا پروژه تعطیل نشود. در سالهای اخیر کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌ها در مناطق مختلف ایران با اشاره به ورشکسته شدن این واحدها پس از واگذاری به بخش خصوصی خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند، اما دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده و بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. فرماندار شهرستان رضوان شهر گفت تا نیمه بهمن ماه سال جاری 3 ماه از حقوق معوقه کارگران سد شفارود پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسکر حسنی پور از آنچه صبر و شکیبایی کارگران سد شفارود نامید قدردانی کرد و گفت آنها علارغم اینکه چند ماه حقوق خود را دریافت نکردند ولی با صبر مشکلات را سپری کردند. این در شرایطی است که ده ها کارگر سد شفارود در 65 کیلومتری رشت در روزهای اخیر در اعتراض پرداخت نشدن دست کم 6 ماه حقوق خود تجمع کردند. یکی از کارگران در ارتباط با مشکل خود و همکارانش به خبرگزاری دانشجو گفته است
6 ماه 7 ماه طلب دارن این بچه ها، پول حتی یک گوجه ندارن 1 کیلو گوجه بخرن. ما همه اینجا جمع شدیم فقط حق اونو بگیریم. قرض و قوله و نسیه، گوش فروش نسیه، مر فروش نسیه، نوهای نسیه، همه آب برق و گاز. من خودم شخصا الان 6 ماه من آب برق و گاز نریفتم، ندارم بریزم. بارها هم اومدم گفتم آقا ندارم، میخوان قطع کنین هم قطع کنین.
در همین حال کانال‌های تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتراض و تجمع کارگران کاشی نیلوی اصفهان خبر دادند. این کارگران در اعتراض و پرداخت نشدن 3 ماه حقوق در مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. کارخانه کاشی نیلو از جمله واحدهای صنعتی است که به بخش خصوصی واگذار شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر همچنین خبر داد کارگران صابونسازی خرمشهر هم در اعتراض به بلا تکلیفی 5 ساله و پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم نوشت که کارگران کاشی اصفهان به خاطر پرداخت نشدن چند ماه حقوق موقعه و مزایای خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. این تشکل صنفی در گزارش دیگری هم نوشت که کارگران شرکت خانه‌سازی پیش ساخته آذربایجان در تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق خود اعتصاب کردند. این تشکل کارگری در این حال خبر داد که کارگران شرکت راه آهن در ورامین و میانه در اعتراض به پرداخت نشدن چند حقوق خود تجمع کردند و مانع از حرکت قطار شدند. در این میان به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران راه آهن در شهرهای مختلف از جمله دامغان و اندیمشک اعتصاب کردند. آنها 4 ماه حقوق خود را می‌خواهند. خبرگزاری ایلنا هم نوشت که شماری از کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 5 ماه حق بیمه دست از کار کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند. همانطور که قبل از اخبار شنیدید، 3500 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز دست به اعتصاب زدند. اما کارفرما شماری از آنان را تهدید به ثبت غیبت از کار، محروم شدن از مزایای پرسنلی در روزهای عدم کارکرد، اخراج و معرفی به مراجع ذی‌صلاح کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بخشنامه مدیر منابع انسانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نقل از گزارش‌های کارگران این واحد نوشت که این تهدید رسمی در حالی صورت گرفته که کارفرمای مجتمع بزرگ فولاد در نتیجه اعتصاب کارگران که روز سوم بهمن شروع شد، حقوق موقعه آنان را تنها تا پایان آبان ماه پرداخت کرد. بر اساس این گزارش، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران علاوه بر حقوق موقعه خواستار تعهد کارفرما برای پرداخت به موقع دستمزدها و حق بیمه تامین اجتماعی، برقراری بیمه تکمیلی و برکناری مدیرانی هستند که مشکلات فعلی را به گفته کارگران به وجود آوردند. بر اساس بخشنامه‌ای که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، مدیر منابع انسانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران تعداد قلیلی از کارکنان این واحد را متهم کرد که مانع به گفته او کار تولیدی و جهادی همکاران خود شدند. گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی، مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و پس از آن به بانک ملی واگذار شد. اما در ماه‌های اخیر مالکیت این کارگروه به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا، با اشاره به اینکه هر گونه تغییر و تحول در جامعه ارتباط مستقیم با حرکت‌های اعتراضی کارگران دارد، می‌گوید که به همین دلیل برخوردها با کارگران و فعالان کارگری در چند سال اخیر شدت گرفته است. او بر این اعتقاد است که حکومت جمهوری اسلامی در پی تظاهرات اخیر در شهرهای ایران برخوردها با کارگران را تشدید خواهد کرد.
یه چیزی که خیلی میشه روش صحبت کرد اینه که در قانونکاری که جمهوری اسلامی گذاشته، حق اعتصاب کارگری و ایجاد تشکل‌های کارگری رو رسما از کارگرها دریغ کرده و بهشون این اجازه رو نداده. به این دلیل ساده است که اگه کارگران اعتصاب کنن و با قدرت اعتصابشون تشکل خود رو به وجود بیارن، با اتکاب قدرت تشکل یابی خودشون میتونن هر خاص و مطالباتی رو در واقع به کرسی بنشونن. و در شرایط فعلی با توجه به خیزش عمومی که در ایران صورت گرفته و همچنین آتش زیر خاکستر میمونه، با اعتصابات کارگری و تجمعات کارگری این میتونه بیشتر و بیشتر در واقع شعله بکشه و در این صورت من فکر میکنم اعتراضات و تجمعات کارگری بیشتر از گذشته سرکوب میشه و تلاش میکنن در ابتدا با تهدید اونا به اخراج، با تهدید اونا به عدم دریافت حقوقهاشون و به این شکل کارگران رو تا اونجا که میتونن مرغوب کنن که مانع از حرکتهای اعتراضی و اعتصابات و اعتراضاتشون بشن.
در سالهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در مناطق مختلف ایران انتشار یافته است. از جمله گزارش‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در این رابطه داشتند، منع اجتماع و اعتصاب کارگران منطقه ویژه بندر امام خمینی از سوی دادگستری استان خوزستان در آذر سال 92، اجرای احکام شلاق برای 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی در اردیبهشت سال گذشته و بازداشت و تشکیل پرونده برای ده‌ها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در سال جاری بودند. برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی انتقاد سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. این در شرایطی است که مقامهای جمهوری اسلامی ایران میگویند از تشکل یابی کارگران و فعالیت تشکل‌های صنفی حمایت می‌کنند. این موضوع اما از سوی سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری رد شده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.